و من کیوان حسینی میزبان شما خواهم بود در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. از همین حالا به مدت یک ساعت در روز چهارشنبه 14 اردیبهشت ماه سال 1390 خورشیدی، چهارم ماه می از سال 2011 میلادی، توی مجله شامگاهی امشب کلی گزارش شنیدنی براتون داریم، خصوصا چند تا گزارش درباره حواشی کشته شدن اسامه بن لادن، تروریست معروف. اما قبل از همه اونها سری میزنیم به دنیای خبرها با آنا کاویانی.
با سلام. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و خالد مشعل رهبر حماس امروز چهارشنبه در مراسمی در قاهره موافقتنامه تشکیل دولت وحدت ملی را امضا کردند. این دو جناح با وساطت مصر موافقت کردند که پس از تشکیل دولت وحدت ملی در ظرف یک سال انتخابات برگزار کنند. اسرائیل میگوید در حالی که حماس خشونت را طرد نکرده و با موجودیت اسرائیل مخالف است، این موافقتنامه را محکوم می‌داند. وزارت خارجه آمریکا روش دولت سوریه در برخورد با معترضان را وحشیانه خواند. به گفته گروه‌های حقوق بشری سوریه، در چند هفته‌ای که از آغاز اعتراض‌ها در این کشور می‌گذرد، بیش از 560 نفر کشته شدند. ارتش سوریه از هفته گذشته شهر درعا در جنوب این کشور را محاصره کرده و شمار زیادی بازداشت شدند. وزارت خارجه آمریکا محاصره درعا را تنبیه جمعی شهروندان توصیف کرد. آمریکا هفته پیش تحریم‌هایی را علیه دولت بشار اسد اعلام کرد. لئون پانتا رئیس CIA سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا میگوید ممکن است عکسی از جسد اسامه بن لادن منتشر کنند. او افزود که تصمیم در این باره با کاخ سفید است. در همین حال کاخ سفید اطلاعات بیشتری را درباره عملیات کشتن بن لادن در ویلای در نزدیکی اسلام آباد پاکستان منتشر کرد. سخنگوی کاخ سفید گفت اسامه بن لادن موقع غافلگیر شدن مسلح نبود، اما چون در مقابل دستگیریش مقاومت میکرد با شلیک گلوله‌ای به سرش کشته شد. و افزود که چند تن از اطرافیان بن لادن مسلح بودند. اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران خواستار حرمت همگان به قانون شده و از قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی خواسته است در تدوین و تصویب قانون جامع وکالت، استقلال وکلا و کانونهای آنها را محور اصلی قرار دهند. در قطعنامه پایان همایش این اتحادیه در محل کانون وکلای قم همچنین بر لزوم حضور مؤثر این اتحادیه در تنظیم و تدوین هر قانونی که به نوعی به وکالت و وکلا مربوط باشد و همچنین مسئولیت نسبی وکلای دادگستری در موضع دفاع از موکلانشان تاکید شده است. یونسکو، نهاد علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، جایزه جهانی آزادی مطبوعات را غیاباً به احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار زندانی ایرانی، اهدا کرد. این مراسم روز سه‌شنبه در روز جهانی آزادی مطبوعات در باشگاه ملی خبرنگاران در واشنگتن برگزار شد. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز در پیام ویدیویی به احمد زیدآبادی تبریک گفت. به گزارش خبرگزاری‌های فارس و ایرنا، هیئت دولت روز چهارشنبه به ریاست محمود احمدی نژاد و با شرکت حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی تشکیل جلسه داد. از نزدیک به سه هفته پیش که محمود احمدی نژاد حیدر مصلحی را برکنار و آیت الله خامنه‌ای را ابقا کرد، این دو همزمان در جلسه هیئت دولت شرکت نکرده بودند. کیوان،
تازه این خبرها رو از هانا کاویانی با هم دیگه شنیدیم و می‌ریم سراغ مجله شامگاهی امشب و گزارشایی که قراره تو این برنامه با هم بشنویم. بن لادن مرد ولی سوالات بیشماری هنوز بی پاسخ ماندند. چطور بن لادن در این همه سال در آن خانه بزرگ زندگی کرد و پاکستانی ها هیچی نفهمیدند؟ ضمن اینکه حالا روشن شده بن لادن در زمان مرگ مسلح نبوده، پس چرا آمریکایی‌ها او را زنده بازداشت نکردند؟ و این میان آیا واقعا راست است که ایران در کشته شدن بن لادن دست داشته و حتی به آمریکایی‌ها کمک کرده؟ سعی می‌کنیم به همه این سوالات در این برنامه پاسخ دهیم. فساد مالی در جمهوری اسلامی بار دیگر در صدا و سیما. مقام‌های جمهوری اسلامی در این باره چه می‌گویند و بالاخره این میان کی رشوه می‌گیرد و پول ملت را بالا می‌کشد؟ و بهار عرب، آزادی اطلاع رسانی، همایشی در لندن به مناسبت روز جهانی آزادی رسانه‌ها. به همراه مجله اقتصادی رادیو فردا در مجله شامگاهی امشب. دولت آمریکا میگوید احتمال کمک پاکستان به اسامه بن لادن رهبر القاعده را بررسی میکند. حمله ضربتی تکاوران آمریکایی به خانه بن لادن در حالی بدون اطلاع دولت پاکستان صورت گرفت که رئیس جمهوری پاکستان کشته شدن بن لادن را حاصل یک دهه همکاری میان پاکستان و آمریکا خوانده است. شماری از قانونگذاران آمریکایی پاکستان را حتی به پشتیبانی از رهبر القاعده متهم کرده و خواستار قطع کمک مالی ایالات متحده به این کشور شدند. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان این اتهام را رد کرده. کشته شدن اسامه بن لادن استقبال کشورهای اروپایی را هم به دنبال داشته و چین نیز آن را یک تحول مثبت خوانده است. الهی روانشاد نگاهی دارد به واکنش تازه مقامات آمریکایی به مرگ اسامه بن لادن و برخی مسائل اطرافان.
اسامه بن لادن، مردی که جریان کشته شدنش روز یکشنبه سیاستمداران قدرتمند بسیاری را به صفحه تلویزیون خیره کرده بود و روز سه‌شنبه جسدش در مکانی نامعلوم در دریای عرب به آب سپرده شد، هرچند پایه‌گذار گروه تروریستی القاعده بود اما در یک خانواده میلیونر به دنیا آمده بود و 49 خواهر و برادر داشت. عکسی از سفر او در جوانی به کشور سوئد جوانکی را نشان می‌دهد با شلواری چسبان و پاچه گشاد به رنگ بنفش و بلوزی سبز که در میان جوانان آلامود و دختران بی‌حجاب خندان ایستاده است. این عکس نشان از راه درازی دارد که اسامه بن لادن که متولد عربستان سعودی است از آن روز در سوئد تا روز یکشنبه روز مرگش در پاکستان طی کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا یک روز بعد از آن در آغاز ماه مه رسما کشته شدن بن لادن را تایید کرد و گفت جسدش در اختیار نیروهای آمریکایی است. هرچند طالبان در پاکستان به نظر نمی رسد که چندان از کشته شدن اسامه بن لادن مطمئن باشد، اما هویت جنازه از طریق گفته های مقامات رسمی آمریکا و تصاویر محرز شده است. کارشناسان در اقدامی نهایی به منظور حصول اطمینان کامل از طریق آزمایش های دی ان ای نیز هویت بن لادن را به اثبات رساندند. همسر بن لادن که تنها از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفته هویت جنازه را تایید کرده و دی ان ای بن لادن با دی ان ای پسرش که در همین عملیات کشته شده نیز همخوانی دارد. روز یکشنبه حتی دیوارهای 5 متری خانه بن لادن در نزدیکی اسلام آباد هم نتوانستند مانع از نفوذ تکاوران ویژه آمریکایی شوند. هرچند رهبر القاعده دست کم 5 سال در این خانه زندگی می کرده، اما برای ارتباط با دنیای خارج از کمک دیگران برخوردار بوده و خود از خانه خارج نمی شده است. به دریا سپرده شدن جسد شسته و کفن پیچ شده بن لادن از سوی جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، از سر محترم شمردن قوانین اسلامی در مورد دفن ظرف 24 ساعت و دیگر ملاحظات انجام شده است. ملاحظاتی همچنین که در کدام کشور دفن شود، چرا که کشورها احتمالاً با خاک سپاری بن لادن موافقت نمی کردند و یا حتی مقبره او می توانست به یک زیارتگاه برای بنیادگرایان اسلامی یا همان طرفدارانش بدل شود. تا چه حد دولت پاکستان از محل اختفای بن لادن آگاه بوده است، مسئله ای است که امروز مورد توجه بسیاری از سیاستمداران است. هرچند هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه از دولت پاکستان به خاطر کمک‌هایش قدردانی کرد، اما جان برنن مسئول کاخ سفید واشنگتن در امر مبارزه با تروریسم امکان اطلاع برخی از مقامات پاکستانی از محل اختفای بن لادن در این کشور را رد نکرد و گفت آمریکا این موضوع را تا به آخر پیگیری خواهد کرد. آقای برنان گفت
I think it would be premature to rule out a possibility that there were some individuals inside of Pakistan.
من فکر می‌کنم که هنوز زود است این فرض را که بعضی‌ها در پاکستان از جمله بعضی‌ها در دایره رسمی حکومتی این کشور در جریان این مسئله بودند کنار بگذاریم. ما کسی را متهم نمی‌کنیم، اما مطمئناً می‌خواهیم ته و توی این قضیه را روشن کنیم. او همچنین افزود
اطلاعات
ما حاکی از آن است که بن لادن دست کم 5 سالی در این خانه ساکن بوده است و این برای ما واقعا یک سؤال آزاردهنده است. چگونه این همه طولانی مدت در خانه‌ای در نزدیکی اسلام آباد زندگی کرده بیان که حضورش کشف شود؟ جان برنان مسئول مبارزه با تروریسم کاخ سفید واشنگتن روز سه‌شنبه در گفتگوی تلویزیونی نیز گفت مرگ بن لادن ضربه‌ای شدید برای القاعده است. او افزود که کارشناسان همکنون در حال بررسی و تجزیه و تحلیل فایل های دیجیتالی و همچنین اوراقی هستند که تکاوران آمریکایی در محل سکونت بن لادن به دست آوردند. جان برنان نتایج این تحقیقات را ضربه جدید بر پیکر القاعده خواند.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو با هم شنیدیم و همونطور که در این گزارش هم شنیدیم جسد اسامه بن لادن به دریا افکنده شده که خب سوالات بیشماری رو در پی داره، ضمن اینکه امروز اعلام شد که اسامه بن لادن در زمان بازداشت مسلح نبوده، که به یک سوال تازه میرسیم با این وضعیت، اینکه چرا اسامه بن لادن بازداشت نشده و کشته شده توسط نیروهای ویژه آمریکایی. همکارم نوشین سید حسینی به دنبال پاسخ این سوالات گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
گرچه اسامه بن لادن رهبر گروه تروریستی القاعده در ساعات اولیه بامداد روز دوشنبه در محل سکونتش در پاکستان کشته شد، ولی هرچه از زمان مرگش بیشتر می‌گذرد بر شمار پرسش‌های بی‌پاسخ درباره نحوه مرگ و چگونگی تدفینش اضافه می‌شود. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، روز سه‌شنبه جزئیات عملیاتی که طی آن نیروهای آمریکایی به محل مسکونی بن لادن یورش برده را شرح داد. او در این ضمن به غیر مسلح بودن بن لادن به هنگام مرگ هم اشاره کرد. کشتن بن لادن غیر مسلح انتقادات زیادی را علیه عملکرد آمریکا برانگیخته و برخی صاحب نظران معتقدند که آمریکا با این اقدام در واقع زیاده روی کرده و خودش یک جا نقش پلیس، قاضی و مجری حکم را بر عهده گرفته. پول راجرز، استاد مطالعات صلح و متخصص امنیت بین المللی در دانشگاه برادفورد انگلستان، محاکمه بن لادن به عنوان جنایتکار در دادگاه‌های بین المللی کیفری را روش بهتری برای اجرای عدالت می‌داند، چرا که به این ترتیب گروه القاعده آسیب بیشتری متحمل
می‌شد.
اگر می شد که او را دستگیر کرد و در دادگاه بین المللی کیفری به عنوان جنایتکار محاکمه کرد، فکر می کنم که در دراز مدت به گروه القاعده آسیب بیشتری وارد می آمد.
حالا با کشته شدن بن لادن این خطر هم وجود دارد که مرگ رهبر القاعده رنگ و بوی تقدس هم بگیرد و از این پس اسامه بن لادن از سوی طرفدارانش به عنوان شهید معرفی شود. پول راجرز معتقد است که بهتر بود بن لادن را بازداشت می کردند، چون به این ترتیب طرفدارانش قادر نبودند از رهبرشان شهید سازی کنند.
فکر می‌کنم که بازداشت بن لادن از تبدیل شدن او به شهید جلوگیری می‌کرد، اتفاقی که در حال حاضر وقوع آن خیلی محتمل است.
مقام‌های آمریکا گفتند که جسد بن لادن را با هواپیما به دریای عرب برده و آنجا به دست آب سپردند. پول راجرز بر این باور است که دفن جسد بن لادن در خاک برای طرفداران و اعضای القاعده مکانی برای تکریم و ستایش به وجود می‌آورده و به همین دلیل آمریکا خواسته است که بقایای بن لادن را برای همیشه از روی زمین محو کند.
اگر جسد بن لادن را در هر جایی دفن می کردند، آن مکان تبدیل به زیارتکده می شد و فکر می کنم که تصمیم بسیار غیرمنتظره آمریکایی ها برای به آب سپردن جنازه بن لادن به این منظور بوده که هیچ راهی برای پیدا کردن او باقی نگذارند و بقایای او را برای همیشه محو کنند.
با این همه مرگ بن لادن برای برخی از جمله گروه طالبان هنوز غیر قابل باور است. طالبان که تا پایان دوران حکومت خود در افغانستان، یعنی تا اواخر سال 2001 میلادی به بن لادن پناه داده بودند، خبر مرگ رهبر القاعده را نپذیرفته و از واشنگتن خواسته که مدارک بیشتری را در این زمینه رو کند.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو با هم شنیدیم و رسیدیم به موضوع ایران و بن لادن. کارشناسان روابط بین الملل واکنش مقامات ایرانی به مرگ اسامه بن لادن رو محتاطانه خواندند. رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گفته است ایران معتقد است که امروز دستاویز کشورهای بیگانه برای لشکرکشی به این منطقه به بهانه مبارزه با تروریسم از بین رفته است. همزمان علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، درباره مرگ بن لادن رهبر شبکه القاعده توسط آمریکا ابراز تردید کرده و گفته نمیدانم چقدر خبر کشته شدن بن لادن دقیق است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ابتدا از وی پرسیده که وجود شایعاتی در مورد نقش ایران در دست یافتن آمریکایی‌ها به مخفیگاه بن لادن چقدر می‌تواند درست باشد. پاسخ علیرضا نوریزاده:
درست زمانی که صدام حسین رو آمریکایی‌ها پیدا کردن یه همچی شایعه‌ای پخش شد در محافل عراقی‌ها، در بعضی از سایت‌های ایرانی اشاراتی به این شد که بله، رژیم جمهوری اسلامی مخفیگاه صدام رو پیدا کرده و به اطلاع آمریکا رسونده. این خبر سر تا پا جعلی بود، هیچ معنایی هم نداشت. الانم در مورد بن لادن باز اینجا و آنجا خبرهایی هست، به خصوص از بعضی از محافل سلفی که معتقدن جمهوری اسلامی و اسرائیل و آمریکا یک طرح مشترکی رو دارن در منطقه به اجرا در میارن. اما شما نگاهی فقط کافیست به تحولات منطقه بکنید، ببینید مسیر این تحولات به نفع جمهوری اسلامیه که مثلا این تئوری توطئه رو بپذیریم. در مورد بن لادن هم اگرچه بن لادن ارتباطکی با جمهوری اسلامی داشت، به این معنا که وقتی بن لادن در پایان جهاد افغانستان وقتی به عربستان بازگشت، زمانی که اونجا شروع کرد به اطلاعی دادن و مخالف خانی، ناچار شد اون کشورش رو ترک کنه به سودان بره. این درست زمانی بود که جمهوری اسلامی هم واحدهایی رو برای آموزش گارد جمهوری سودان و نیروهای ضد شورش به سودان اعزام کرده بود که یکی از بلندپایگان اون سردار محمد باقر ذوالقرن بود که بعدها خب مقامات عالی گرفت و الان هم در ستاد کل نیروهای مسلح. ذوالقرن با زواهری و با بن لادن آشنایی پیدا کرد. مطابق گفته های آقای دکتر امیدمهر که در اون زمان دیپلمات ایرانی در پاکستان بود، وقتی بن لادن به پاکستان هم میره، ارتباط های بین جمهوری اسلامی و او برقرار بوده و بعدها نیز گفته شد داماد آقای حکمتیار در دو نوبت از ایران تجهیزات دیالیز برای بن لادن خریداری کرده. اینا حالا اطلاعات ثابت شده است. و همینطور دو تن از همسران بن لادن در ایران بودن با 11 تا از بچه هاش که یکی از این همسران میره به یمن میره، یکی دیگه که سوری بود مدت ها مون، دخترش پارسال موفق شد بعد از پناه بردن به سفارت سعودی ایران رو ترک کنه. این نوع روابط وجود داشته و میگن در بعضی از مواقع هم گروه القاعده به جمهوری اسلامی کمک کرده. یه موردش دستگیری عبدالملک ریگیست و یه مورد دیگرش آزادسازی یه دیپلمات ایرانی که در دست گروه حقانی بود.
اما آقای نوریزاد، به این ترتیب بعد از مرگ اسامه بن لادن فکر میکنید ادامه اتهاماتی که علیه ایران مطرح میشه در مورد حمایت از القاعده چه خواهد شد؟
اهمیت در اینه که دو تن از کسانی که جانشینان بالقوه آقای بن لادن هستن اینا در ایرانن، یعنی سیف العدل مصری و سلیمان ابوقیس کویتی که اینا هر کدوم در رده فرماندهی در حد زواهری هستن و میتونن جانشین بن لادن بشن، اینا در ایرانه. جمهوری اسلامی عاشق اینا نبوده، به هر حال حضور اینها رو برای یک قمار بزرگ یا یک بازی بزرگ تحمل کرده و نگهشون داشته. اینا در ویلاهای حفاظت شده بودن و هستن و حالا باید دید که آیا جمهوری اسلامی از اینها میخواد استفاده بکنه علیه کشوراشون. طبیعتا در مورد مصر نمیتونه اینطور باشه و شاید جمهوری اسلامی برای اظهار حسنیتش مثلا یا سیف العدل رو تحویل بده و یا وادارش بکنه که ایران رو ترک کنه. نظیر سیف العدل تعداد دیگه هم هستن. همینطور بعضی از اعضای خانواده زواهری هنوز در ایرانن، گویند که خواهر و همسر و چند تن از فرزندان او 3 سال قبل از ایران به مصر بازگشتند. همه اینا بستگی داره که جمهوری اسلامی چه سیاستی رو بخواد دنبال بکنه بعد از مرگ بن لادن.
صدای علیرضا نوریزاده و ادعاهای او درباره رابطه جمهوری اسلامی و گروه القاعده رو با هم شنیدیم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
بررسی بند 5 الحاقی لایحه بودجه سال 1390 مخالفانی جدی داشت. بر اساس این بند بودجه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دادگستری جمهوری اسلامی و سازمان‌های وابسته به طور کامل به قوه قضاییه تخصیص می‌یابد. مخالفان این بند را مغایر با بودجه نویسی متمرکز دانستند و از آن با عنوان بی بند و باری بودجه‌ای نام بردند. بیشتر بشنویم از آرش حسنیان.
بودجه سال 90 که باید در نیمه آذر ماه به مجلس می رسید و پیش از آغاز سال 90 در مجلس بررسی و تصویب می شد، این روزها در صحن علنی مجلس در حال بررسی است. کلیات بودجه تصویب شده، کار بررسی بندهای درآمدهای دولت تمام شده و نمایندگان وارد بررسی بندهای هزینه‌ای شدند. اما این همه باعث نشده تا خبری از دستوری جدید که می تواند تمام اینها را برهم بزند منتشر نشود. دستوری که برای نمایندگان مجلس به معنای حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی است تا ماده ای از بودجه را تصویب کنند یا به آن ماده رأی ندهند یا به گونه ای که رهبر میپسندد آن را تصویب کنند. روز سه‌شنبه موسی غضنفرآبادی، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بودجه سال 1390 در مجلس ایران از دستور آیت الله خامنه ای به دولت برای افزایش جهشی بودجه قوه قضاییه خبر داد. این نماینده مجلس گفته رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به درخواست صادق لاریجانی برای افزایش بودجه قوه قضاییه با این درخواست موافقت کرده است. معلوم نیست این نامه‌نگاری در چه تاریخی صورت گرفته، اما این روزها که بندهای هزینه‌ای بودجه تصویب می‌شود، نامه‌ای از رهبر جمهوری اسلامی می‌تواند ابزار خوبی برای تصویب این خواست قوه قضاییه باشد. عبدالله کوسری، یکی دیگر از نمایندگان مجلس، نیز پیش از این گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی در جریان سفرش به قم از طریق سلشگر فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، به رئیس مجلس پیام داده مجلس به نحوی مشکلات نیروهای مسلح را حل کند. پیامی که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، گفته از آن بی اطلاع است. به نظر می رسد این روزها در جریان بررسی لایحه بودجه، هر جا که استدلال نمایندگان برای تصویب ماده‌ای از بودجه به جایی نمی رسد، پای نقل قولی از رهبر جمهوری اسلامی به میان می آید تا اگر تیغ استدلال نمی برد، تیغ نظر رهبر و حکم حکومتی ولی فقیه ببرد. آخرین زمان برای ارائه لایحه بودجه دولت به مجلس نیمه آذر ماه هر سال است، الزامی که در این 6 سال گذشته هیچگاه رعایت نشده است.
آخرین تحولات در ارتباط با بودجه سال 1390 رو در گزارش همکارم آرش حسنی ها شنیدیم و این بحث ها درباره بودجه جمهوری اسلامی در سال جاری در حالی مطرح میشه که روز سه‌شنبه سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بار دیگر در صدا و سیمای جمهوری اسلامی به گوشه ای از فساد اقتصادی و زمینخواری، سوء استفاده های صندوق های قرض الحسنه در ایران و پرونده های موجود در این باره اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که جلوی فساد گرفته شود. فریدون زرنگار نگاهی دارد به این گفته ها و فساد اقتصادی در ایران.
به گفته علی آقا محمدی، گلوگاه‌های فساد در جمهوری اسلامی پولشویی، زمینخواری و سوء استفاده از بانک هاست. فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی اما هزاران چهره دارد، از سوء استفاده از اعتبارات ارزان دولتی گرفته تا زمینخواری، استفاده از ارز دولتی، استفاده از بنادر و فرودگاه‌های ناشناس و بدون کنترل دولت و یا گرفتن حق و حساب و کارچاخ کنی در ادارات دولتی. علی آقا محمدی، سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت که بزرگترین بدهکار شبکه بانکی با بدهی 1000 میلیارد تومان یک شرکت تولیدی بزرگ است که به دلیل برخی محدودیت‌های بودجه‌ای دولت نتوانسته بدهی خود به شبکه بانکی را به موقع پرداخت کند. آقای آقا محمدی در گوشه دیگر از صحبت‌های خود اشاره به یک بدهکار می‌کند که به گفته خبرنگار صدا و سیما با شنیدن آن دود از کله آدم بلند می‌شود.
امیدوارم که با این خبر دود از کله شما بلند نشه.
کسی بوده رقم بسیار بالایی بدهکار بوده، شاید بدهکار اول ایران بوده، توی همین بدهکاران ما اول، بالای 1000 میلیارد تومان.
گوشه دیگر از فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی به گفته خود مقام‌های دولتی، زمینخواری از طریق تصاحب زمین‌های دولتی است.
ما پشت اراضی مربوط به دانشگاه آزاد در حصارک یه آقایی رفته به یه عناوینی 1700 هکتار زمین رو گرفته.
سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی میگوید حدود 7000 هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی از طرف دولت در اختیار شهرداری تهران قرار داده شده تا تبدیل به فضای سبز برای استفاده مردم شود. در همین 7000 هکتار فردی در ارتفاعات ساختمان بزرگی درست کرده و بر روی آن پرچم سبزی به نام امام حسین نصب کرده و ادعا کرده است حال چه کسی می‌خواهد شمر شود و این پرچم را پایین بکشد. در منطقه داراباد در شمال تهران نیز در زمینی که تحویل شهرداری برای تبدیل به فضای سبز شده، 3 برج بلند مرتبه به صورت غیرقانونی ساخته شده بود که دستور تخریب آن داده شد. به باور کارشناسان اقتصاد ایران، مبارزه با فساد اقتصادی در نظامی که دولت سلطه کامل بر اقتصاد دارد و سیستم کنترل و بازرسی زیر نفوذ سیاستمداران حاکم است و نظارت افکار عمومی هم میسر نیست، عملاً مبارزه با فساد و هر گونه تلاش خیرخواهان برای از بین بردن آن با مقاومت صاحب نفوذان روبرو می شود و نمیتواند جلوی حیف و میل و فساد را بگیرد.
فساد اقتصادی در ایران، گزارشی بود از همکارم فریدون زرنگار.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
رئیس جمهوری آمریکا به صف ستایش کنندگان رهبری محمد رضا شاه پیوست.
شاه شاهان کوروش ذوالقرنین را ندا می داد که آسوده بخواه، ما بیداریم.
آخوندها به لحاظ انحرافشون با تجدد آمریکا رو می کوبن، حزب توده، چپی‌ها.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
اتحاد نامقدس سرخ و سیاه میل دارد که جمعیت مملکت نصف بشود.
پنج شنبه ها ساعت 21، 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
مجله شانگهای رادیو فردا در ساعت 19:26 دقیقه به وقت تهران پی میگیریم. شب سه شنبه سوم ماه می، یونسکو سازمان آموزش و فرهنگ سازمان ملل با همکاری خبرگزاری رویترز به مناسبت روز جهانی آزادی رسانه‌ها همایشی در لندن برگزار کرد تحت عنوان بهار عرب، آزادی گزارشگری. شهران تبری که در این جلسه حضور داشت گزارشی دارد و گفتگویی با شهیرا امین، خبرنگار مصری که در روزهای تظاهرات مردم مصر از میدان تحریر گزارش می‌داد و یکی از سخنرانان نشست روز جهانی آزادی رسانه‌ها در این همایش بود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
بله، متاسفانه گذاشتم کنم شهران تبری در این لحظه آماده نیست، اما در عوض میتونیم آخرین خبرهای ورزشی رو بشنویم از فریدون شیبانی.
در اولین روز هفته پنجم لیگ رقابت‌های فوتبال قهرمانان آسیا، ذوب‌آهن در خانه الامارات 1-0 پیروز شد و به عنوان بهترین تیم آسیایی و پیشتاز گروه چهارم به مرحله کشتن پایانی راه یافت. در گروه دوم استقلال با تساوی 2-2 در زمین تیم الصد قطر بخت راهیابیش به دور بعد کاهش یافت، اما فرهاد مجیدی با زدن 2 گل در صدر گلزنان لیگ آسیا قرار گرفت. پرسپولیس تیم الاتحاد عربستان را 3-2 شکست داد، اما از گروه سوم حذف شد. این مسابقه در ورزشگاه آزادی تهران و در حضور حدود 3000 تماشاگر انجام شد، اما درگیری نیروی انتظامی با گروهی از این تماشاگران کم تعداد خبرساز بود. خبرگزاری دانشجویان ایران از قول عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران گزارش داد عده‌ای که در جریان بازی اقدام به شعار دادن می‌کردند آزاد شدند، اما آنهایی که مواد مخدر به همراه داشته و اقدام به تخریب کرده بودند هنوز در بازداشت به سر می‌برند. آنهایی نیز که در جریان اتفاقات منطقه در استادیوم شعار داده بودند نیز آزاد شدند. پایان نقل قول. امشب تیم اصفهان پیشتاز گروه اول لیگ قهرمانان آسیا در اصفهان میزبان الهلال عربستان سعودی است. امروز خبرگزاری فارس از قول مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که از تاریخ 12 اسفند ماه سال گذشته تمام اقداماتی که در حوزه سازمان تربیت بدنی صورت گرفته از نظر قانونی محل اشکال دارد و مورد تعقیب است. خبرگزاری دانشجویان ایران هم از قول لطف‌الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اعلام کرد محمود احمدی نژاد در مورد مسائل مربوط به تشکیل وزارت ورزش و جوانان نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای ارسال کرده است. در ادامه رقابت‌های قهرمانی تکواندوی جهان در کره جنوبی، محمد باقری معتمد به مدال نقره رسید و میثم باقری و نصر آزادانی با راهیابی مرحله نیمه پایانی مدال برنزشان حتمی شد. با تساوی 1-1 تیم‌های بارسلونا و رئال مادرید اسپانیا در بارسلون، تیم میزبان با برتری 3-1 در مجموع دو دیدار به مسابقه پایانی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا در ومبلی لندن راه یافت. از مسابقه امشب بین منچستر یونایتد انگلیس و شالکه آلمان در منچستر فینالیست دیگر مشخص می شود. یونایتد در مسابقه رفت در آلمان 2-3 پیروز شده بود.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 19:30. یک بار دیگه درود میفرستم به شما. اگر همین حالا شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا شدید، در نیمه دوم مجله شامگاهی امشب میتونید برنامه هفتگی مجله اقتصادی رادیو فردا رو بشنوید. اما قبل از اینکه بریم سراغ مجله اقتصادی این هفته، یه بار دیگه سری میزنیم به دنیای خبرها. هانا کاویانی از اتاق خبر رادیو فردا به من پیوسته در استدیوی خبر با یه بغل خبر تازه. هانا
با سلام مجدد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و خالد مشعل رهبر حماس امروز چهارشنبه در مراسمی در قاهره موافقتنامه تشکیل دولت وحدت ملی را امضا کردند. این دو جناح با وساطت مصر موافقت کردند که پس از تشکیل دولت وحدت ملی در ظرف یک سال انتخابات برگزار کنند. اسرائیل میگوید در حالی که حماس خشونت را ترد نکرده و با موجودیت اسرائیل مخالف است، این موافقتنامه را محکوم می‌داند. وزارت خارجه آمریکا روش دولت سوریه در برخورد با معترضان را وحشیانه خواند. به گفته گروه‌های حقوق بشری سوریه، در چند هفته‌ای که از آغاز اعتراض‌ها در این کشور می‌گذرد، بیش از 560 نفر کشته شدند. ارتش سوریه از هفته گذشته شهر درعا در جنوب این کشور را محاصره کرده و شمار زیادی بازداشت شدند. وزارت خارجه آمریکا محاصره درعا را تنبیه جمعی شهروندان توصیف کرد. آمریکا هفته پیش تحریم‌هایی را علیه دولت بشار اسد اعلام کرد. لئون پانتا رئیس CIA میگوید ممکن است عکسی از جسد اسامه بن لادن منتشر کنند. او افزود که تصمیم در این باره با کاخ سفید است. در همین حال کاخ سفید اطلاعات بیشتری را درباره عملیات کشتن بن لادن در ویلای در نزدیکی اسلام آباد پاکستان منتشر کرد. سخنگوی کاخ سفید گفت اسامه بن لادن موقع غافلگیر شدن مسلح نبود، اما چون در مقابل دستگیریش مقاومت میکرد با شلیک گلوله‌ای به سرش کشته شد. او افزود که چند تن از اطرافیان بن لادن مسلح بودند. اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران خواستار حرمت همگان به قانون شده و از قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی خواسته است در تدوین و تصویب قانون جامعه وکالت، استقلال وکلا و کانونهای آنها را محور اصلی قرار دهند. در قطعنامه پایان همایش این اتحادیه در محل کانون وکلای قم همچنین بر لزوم حضور مؤثر این اتحادیه در تنظیم و تدوین هر قانونی که به نوعی به وکالت و وکلا مربوط باشد و همچنین مسئولیت نسبی وکلای دادگستری در موضع دفاع از موکلانشان تاکید شده است. یونسکو، نهاد علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، جایزه جهانی آزادی مطبوعات را غیاباً به احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار زندانی ایرانی، اهدا کرد. این مراسم روز سه‌شنبه در روز جهانی آزادی مطبوعات در باشگاه ملی خبرنگاران در واشنگتن برگزار شد. هیلری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، نیز در پیامی ویدیویی به احمد زیدآبادی تبریک گفت. آقای زیدآبادی در پیامی به مدیر کل یونسکو از اهدای جایزه گیلرموکانو به او تشکر کرد و آن را متعلق به همه زندانیان عقیدتی دانست. احمد زیدآبادی به 6 سال حبس، 5 سال تبعید و محرومیت دائم از فعالیت‌های اجتماعی و روزنامه نگاری محکوم شده و در زندان گوهردشت کرج زندانی است. علی اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در سفر یک روزه به مسقط با سلطان قابوس پادشاه عمان دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، محور مذاکرات آقای صالحی با سلطان قابوس و وزیر خارجه عمان روابط دو جانبه و تحولات منطقه بوده است. در پی حمایت جمهوری اسلامی از معترضان در بحرین، اعزام نیروهای عربستان سعودی به منامه و اعلام کشف یک شبکه جاسوسی برای سپاه پاسداران در کویت، روابط ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس به شدت تیره شده است. عزت الله زرقامی رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته است که مسئولان دفتر رئیس جمهوری پخش زنده مراسم گشایش نمایشگاه بین المللی کتاب را به مصلحت ندیدند. محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه 24مین نمایشگاه کتاب تهران را افتتاح کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران این نمایشگاه تا 24 اردیبهشت ماه در مصلی تهران دایر خواهد بود و حدود 4000 ناشر ایرانی و خارجی در آن حضور دارند. وزارت خزانه‌داری آمریکا نام چند بانک خارجی را به خاطر عدم اجرای تحریم‌ها علیه ایران در لیست سیاه قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیوید کوهن از مسئولان وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه به اعضای کمیته بانکداری سنای آمریکا گفت نام این مؤسسات به زودی اعلام خواهد شد. قانونگذاران آمریکایی سال گذشته میلادی در راستای اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران قانونی را تصویب کردند که بر طبق آن بانک‌ها و مؤسسات مالی در صورت معامله با ایران اجازه نخواهند داشت با نهادهای مالی آمریکا همکاری کنند.
آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از هانا کاویانی با هم شنیدیم و همونطور که وعده دادم نوبت رسیده به برنامه هفتگی رادیو فردا که اختصاص داره به مسائل اقتصادی ایران و جهان که عموماً توسط همکارم فریدون زرنگار تهیه میشه. مثل هر چهارشنبه در مجله شامگاهی یکی دیگه از مجله‌های اقتصادی رادیو فردا آماده است که همونطور که گفتم مثل همیشه توسط همکارم فریدون زرنگار تهیه شده. من با شما خداحافظی می‌کنم و با همین برنامه رو می‌شنویم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله دیگر از مجله‌های اقتصادی رادیو فردا همراه شما. ادامه بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی. حساب ذخیره ارزی موجودی ندارد. افزایش بهای طلا و نفت در بازارهای جهان. اما پیش از پرداختن به گزارش ها به دو خبر اقتصادی توجه کنید.
با بالا گرفتن اختلاف میان رهبر و رئیس جمهوری اسلامی، صدای انتقاد به سیاست‌های اقتصادی محمود احمدی نژاد هم بلند و بلندتر می‌شود. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، آیت الله نور مفیدی نماینده ولی فقیه در استان گلستان در دیدار با تشکیلات کارگری این استان طرح بنگاه‌های زود بازده را کار غیر اساسی خوانده و گفته است که اگر به دنبال سرمایه گذاری هستیم باید به دنبال جاذبه‌های خاصی باشیم که بتوانند سرمایه گذار را جهت سرمایه گذاری در بخش صنعت جذب کند. دولت محمود احمدی نژاد در چند سال اخیر با دادن وام‌های بسیاری برای تأسیس بنگاه‌های زود بازده امیدوار به ایجاد اشتغال بوده است. اما پژوهش‌های بانک مرکزی ایران حکایت از آن دارد که اهداف مورد نظر این طرح تحقق پیدا نکرده است. نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان گلستان همچنین گفته است که در این دنیایی که چین به دنبال آن است که همه بازار دنیا را بگیرد، حتی سیر چینی در بازار نعلبندان گرگان یافت می‌شود، اینکه ایران پول نفت بدهد و از بیرون جنس وارد کند با این چیزها کار درست نمی شود. آیت الله نور مفیدی افزوده که وقتی صندوق بین المللی پول آمار داده که رشد اقتصادی ایران در سال 88-89 زیر 1% بوده، او نمی تواند بفهمد که با توجه به این رشد اقتصادی چگونه می توان 2.5 میلیون شغل ایجاد کرد. به گفته آیت الله نور مفیدی مشخص نیست که اقتصاد ایران می خواهد روی کاکل کدام بخش بچرخد. روی بخش صنعت حساب باز کرده یا روی بخش گردشگری؟ محمود احمدی نژاد در ماه‌های گذشته بارها از ایجاد بیش از 1.5 میلیون شغل گفته است، در حالی که کارشناسان تولید این همه شغل را با نرخ رشد اقتصادی ایران غیر ممکن می‌دانند.
پس از خبرهای هفته گذشته مبنی بر افزایش بهای اجاره مسکن در شهرهای بزرگ، دفتر اقتصادی وزارت مسکن با رتبه بندی قیمتی 25 شهر بزرگ گرانترین و ارزانترین شهر کشور را به لحاظ قیمت مسکن اعلام کرد. در فهرست وزارت مسکن به ترتیب تهران و اصفهان گرانترین و ایلام ارزانترین شهر ایران معرفی شدند. متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در سراسر ایران با 4% کاهش به 700 هزار تومان رسید. میانگین ارزش معاملاتی واحد مسکونی در تهران متر مربع 1,675,000 تومان بود، در حالی که در سایر شهرها بین 500 تا 900 هزار تومان در نوسان بود. بدین ترتیب قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران حدود 2 برابر متوسط قیمت در مراکز استانها در نیمه اول سال 89 بود. اصفهان پس از تهران گرانترین کلان شهر از نظر قیمت واحد مسکونی است و میانگین قیمت خرید در متر مربع واحد مسکونی در این شهر در زمان رتبه بندی 882,000 تومان بود. به گزارش وزارت مسکن بعد از تهران و اصفهان شهر عراق گرانترین شهر در بین 25 شهر کشور بوده است و قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در عراق 784,000 تومان بود. در فهرست ارزان‌ترین شهرها برای سکونت ایلام مقام اول را دارد. قیمت مسکن در این شهر متر مربعی 454,000 تومان بود و پس از ایلام بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی دومین شهر ارزان در بازار مسکن کل کشور محسوب می شود که هر متر مربع واحد مسکونی در آن 527,000 تومان ارزش معاملاتی داشته است. پس از تأخیر چند ماهه در ارائه لایحه بودجه سال 90 به مجلس و عقب افتادن بررسی آن به سال جدید، مجلس در روزهای گذشته به شدت گرم بررسی این لایحه است. بررسی لایحه بودجه سال 1390 همزمان است با بالا گرفتن اختلاف‌ها میان محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه‌ای و ظاهراً مجلس شورای اسلامی با استفاده از این فرصت دست به تغییرات زیادی در این لایحه زده است. از مهمترین تغییرات مجلس در لایحه بودجه دولت کاهش درآمدهای دولت از محل رهاسازی قیمت‌ها در چارچوب قانون هدفمندسازی یارانه هاست. مجلس درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه را که بیش از 60,000 میلیارد تومان بود به حدود 40,000 میلیارد تومان کاهش داده است. اگرچه به باور کارشناسان کاهش این درآمدها دولت را در پرداخت تعهداتش و پرداخت یارانه‌های نقدی به خانوارها دچار دردسر خواهد کرد، محمد رضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد که در پرداخت یارانه‌ها وقفه پیش نخواهد آمد و همچنان و در سطح ماه‌های گذشته پرداخت خواهد شد. افزایش 3 میلیارد دلاری هزینه‌های نظامی از محل درآمد حاصل از صادرات نفت و معدنیات گازی از دیگر تغییرات مهم در لایحه بودجه است. در مجلس گفته شد که افزایش 3 میلیارد دلاری هزینه‌های نظامی کشور به دستور صریح آقای خامنه‌ای بوده است. از شاهین فاطمی کارشناس اقتصادی در پاریس میپرسم ورای جزئیات لایحه بودجه سال 90 که هنوز در مجلس در دست بررسی است، لایحه بودجه سال 1390 دولت از چه ویژگی‌های مهمی برخوردار است؟
پاره ای از ویژگی های این بودجه مربوط میشه به ویژه های سالهای گذشته این دولت، اما امسال با تأخیر غیر منتظره مسائل جدی که داره اینه که این همزمان شده با هدفمند کردن یارانه ها و این دو مقوله با هم مخلوط شده. عدم توازن بودجه، این کسر بودجه ای که امسال وجود داره که بسیار زیادتر از اون چیزی است که ارقام و گزارش ها نشون میدن، به اضافه نقدینگی که بر اثر پرداخت برای یارانها داده میشه، بسیار فشار تورمی بیش از حدی خواهد داشت. اصولا دو تا ریشه داره تورم در ایران، یکیش همین کسر بودجه های متوالی دولت هاست که امسال از همیشه بیشتره و دیگریش عدم استقلال بانک مرکزی و استقراض دولت از بانک مرکزی که به نقدینگی مملکت اضافه میکنه. این بار هر دوی اینها رو در سال آینده دولت باش مواجه خواهد بود، چون پول نخواهد داشت به اندازه کافی که این وعده‌هایی رو که داده راجع به یارانها به موقع بپردازه، بدهکاری‌هاش نمیتونه بپردازه. در نتیجه میره باز سراغ بانک مرکزی و استقراض زیادتر میشه و تورم بیشتر.
خب البته دولت در آمارها و در اظهار نظرهایی که مقامهای دولتی میکنن منکر افزایش نرخ تورم شده تا به حال و با دست بردن در آمارها هم بعضی وقتا این آمارها رو طور دیگه میخواد جلوه بده. تا چه اندازه دولت موفق خواهد بود برای اینکه آمار واقعی تورم رو طور دیگری عرضه کنه؟
ببینید تا 25% رو که همین اخیراً خودشون قبول کردن برای سال جاری. اختلاف فقط سر اینه که اقتصاددان‌های مستقل معتقدن اصلا تا از 2 برابر این هم بیشتر خواهد شد. اینها میدونید 2-3 کار میکنن با آمار و هر وقتی که هیچ کدوم از این کارها موفق نشد اصلا دیگه آمار رو منتشر نمیکنن. مثل همون زمانی که امسال که آمار رشد منتشر نکردن تا صندوق بین‌المللی پول گفت که رشد اقتصادی 0 بوده. در مورد تورم خیلی مشکله برای جمهوری اسلامی که اون ادعایی که میکنه که تورم نیست. خب مردم با پوست و گوشت و زندگی روزانهشون احساس تورم رو میکنن. تورم چیزی نیست که نابتونن پنهان نگه دارن. دومین مسئله که وجود داره وقتی که مردم اعتماد ندارن به آمار دولتی و آمار دولتی گویای واقعیت نیست و درست منتشر نمیشه و یا اصلا منتشر نمیشه، انتظار تورم که خودش یک آمار خیلی مهمیه در همه کشورها هم هست، منتها در کشورهایی که مردم بانک مرکزی رو یا اداره آمار رو بهش اعتماد دارن این کمتره. انتظار تورم خودش یکی از عوامل تورمه. یعنی اگر من یه تولید کننده هستم، فرض رو بر این میگیرم که دولت که نتونه سال پیش تورم از 10% پایین بیاره، امسال هم نمیتونه مثلا از 20% پایین بیاره، بنابراین من در برنامه ریزی و در قیمت گذاریم روی اون که خودم فکر میکنم این تورم هست حساب میکنم و به قیمت ها اضافه میکنم و این باعث میشه که خودش یک فکتوری بشه، به قول در انگلیسیش کن expected rate of inflation، که خود این یک عامل تورمیه. وقتی مردم اعتمادشون سرد میشه از دستگاه های آماری یا از بانک مرکزی و این مسئله رو مسلمن ما در ایران داریم. اینها جوابشون اینه که ما قیمت ها رو کنترل میکنیم. اون که دیگه اصلا یک دستگاه و تشکیلاتی میخواد که اگر میشد با کنترل قیمت ها اقتصاد را اداره کرد، امروز همسایه ما اتحاد جماهیر شوروی بود و تمام اون دستگاه به هم خورد، به همین دلیل که فکر میکردن میتونن قیمت ها رو کنترل بکنن. قیمت ها قابل کنترل نیست از نظر امکان فیزیکی. هیچ حکومتی در دنیا نتونسته حتی در زمان جنگ موفق بشه به این کار اگر مردم همکاری نکنن. یکانه موفقیت هایی که در کنترل قیمت ها وجود داشته موقعی بوده که مثلا در زمان جنگ در انگلستان یا در اروپای غربی مردم قبول میکردن که چنین جریانی در ایران امروز وجود نداره.
مهمترین تغییری که ظاهرا مجلس در این لایحه دولت داده، کاهش درآمدهای دولت ناشی از افزایش بهای حاملهای انرژی. دولت میخواست 62 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشه، مجلس اینو به حدود 40 هزار میلیارد تومان تقلیل داده. خب چه پیامد مشخصی خواهد داشت این کاهش درآمدهای دولت در این زمینه؟
خب این اولا نظر مجلس به نظر من واقع بینانه تر از نظر دولته. دولت این ارقام نجومی رو که برای خودش تصور کرده هیچ وقت قابل قبول نیست و این هم مسلماً وقتی شما از درآمدها کم میکنید و در مقابل اون از مخارج کم نمیکنید، باز هم به همون مسئله کسر بودجه برخورد میکنید که عمر مصاحبه تمام بدبختی های دیگه از اونجا شروع میشه. یه مسئله دیگه ای که الان اینها با شروع هستن که عرض کردم، این بودجه امسال با این مسئله هدفمند کردن یارانه ها اینها با هم توام شده، مخصوصا نحوه ای که بیبند و باری که اون به اصطلاح پسندازی که ایجاد میشه از هدفمند کردن یارانه ها این در اختیار دولته بدون نظارت مجلس و این خودش یک اشکال خیلی خیلی بزرگی در آینده ایجاد خواهد کرد و من گمان میکنم یکی از بحرانی ترین سالها اقتصاد ایران در پیش خواهد داشت و شاید این عدم کفایت دولت که به موقع بودجه رو تنظیم بکنه و این مسائل رو پیش بینی بکنه خیلی خیلی کمک خواهد کرد به این بی انضباطی و تشنجی که مسلما نتیجهش در اقتصاد نشون داده خواهد شد.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-2211-24-113 و ایمیل ما
اقتصاد@radiofarda.com.
در چارچوب بررسی لایحه بودجه سال 1390، رضا عبداللهی رئیس کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرد که حساب ذخیره ارزی خالی است و موجودی ندارد. سخنگوی کمیسیون تلفیق هم این خبر را با استناد به اظهارات مقامات بانک مرکزی تأیید کرد. این خبر زمانی اعلام شد که پیشنهاد کمیسیون کشاورزی برای اختصاص 2000 میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی برای پروژه‌های آبیاری در مجلس بررسی شد و این پیشنهاد با استناد به عدم موجودی این حساب رد شد. موجودی حساب ذخیره ارزی سالهاست که ناروشن است و ظاهراً آمار دقیقی از میزان دریافت و پرداخت به و از این حساب وجود ندارد. از جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس پرسیدم آیا می شود حد زد که موجودی حساب ذخیره ارزی چه مقدار است؟ جمشید اسدی:
ببینید، به یک روایت تمام تحلیل هایی که مدت هاست در دوران حکومت آقای احمدی نژاد شده است، حکایت از این دارد که صندوق ذخیره ارزی به شدت لطمه خورده، منتها هیچ کسی خبر از اون نداشت. همین مجلس همراه محافظه‌کار اصولگرا بارها نسبت به خرج کردن‌های آقای احمدی نژاد و برداشت غیر قانونی، یعنی خارج از بودجه و خارج از اطلاع مجلس، به دولت ایشون اعتراض کرده بود. منتها خب طبق معمول ایشون پاسخگو نبودن و کسی اطلاع نداشت.
ولی خب هر گونه برداشتم قاعدتاً بایستی یک محمل قانونی و یا مجوزی می داشت.
خب نه، همین بحث بستر همین اعتراض مجلس همین بود که چرا خارج از آنچه که بودجه تصویب کرده و حالا در شرایط اضطراری همچنان که انتظار می رفت با مشاورت و رایزنی مجلس برداشت از صندوق ذخیره ارزی نمی کنید و هر طوری می خواهید برداشت می کنید. بارها دیوان محاسبات در این مورد گزارش داده و اعتراض کرده نسبت به مسئله، ولی خب آقای احمدی نژاد در مورد هیچ چیزی پاسخگو نبودن. برآوردها و بریز و بپاش های آقای احمدی نژاد همه حکایت از این دارد که صندوق ذخیره ارزی چیزی نداره. البته چند مرتبه هم همکاران ایشون به ویژه در مورد بحثایی که در مورد یارانه ها در درون مجلس بود اشاره کردن که ما دیگه چیز زیادی نداریم. علی‌رغم این رو که همه خب کم و بیش با برآورد و تحلیل می‌دانند، هیچ کسی گزارش صحیحی از وضعیت صندوق ذخیره ارزی نداره.
ولی الان در مجلس مطرح شده که این آمار بانک مرکزیه که میگه حساب ذخیره ارزی یک دلار هم درش نیست.
این درسته، ولی باز ما نمیدونیم که دقیقا این خرج ها کجا رفته. این اعتراض دیوان محاسبات همین بود که چه خرج هایی شده، کی برداشت کردن، چطور برداشت کردن، آیا اعتبار بیشتر از صندوق ذخیره ارزی مصرف کردن، اینا رو هیچ اطلاعی نداره. فقط اینطور از این برآوردها وجود داره که بیشتر از این نمیشه خرج کرد. یکی از دلایلی که آقای احمدی نژاد شتابان اقدام به مسئله یارانه ها کرده همین است که کفگیر به تاییدی خورده. اما ببینید، یک وقت از شما یک حسابی رو میدونید چقدر درش هست یا نیست، میدونید چقدر خرج میتونید بکنید یا نمیتونید بکنید. این یه بحثیه که خب آدم میدونه صندوق ذخیره ارزی چیزی نداره، اما اینکه چطور شده چیزی نداره، یعنی بنابر قانون وقتی که شما نفت میفروشید یا دولت به هر حال یک درآمد ارزی داره، این ریخته میشه به صندوق ذخیره ارزی. اینکه چقدر از این صندوق ذخیره ارزی برداشت بشه و خرج بشه باید فی القاعده طبق نظر مجلس باشه، با رایزنی مجلس باشه و مندرج باشه در بودجه. حالا ما نمیدونیم اینکه صندوق ذخیره ارزی چیزی درش نمانده چطوری خرج شده، کجا خرج شده، به کجا رفته، اینو حتی گزارش رسمی هم نمیدونن، هیچ کی نمیدونه.
ولی خب مواردی ذکر شد که دولت یا آقای احمد نژاد با اجازه آقای خامنه ای از صندوق ذخیره ارزی برداشت کرده، در حال یک موردش در مورد خرید میوه و اینها رسما گویا اعلام شد.
اولا آقای احمدی نژاد بدون استثنا در تمام مدت زمامداری خودش بیشتر از آنچه که در بودجه منظور شده بود و مجلس تصویب کرده بود از صندوق ذخیره ارزی برداشت کرد. به ویژه مجلس رو زیر فشار میذاشت که مردم الان زیر فشارن و اگر شما اجازه ندید ما اینو برداریم شما زنده مردم. دوم که در مورد اجازه از مقام معظم رهبری ولی امر مسلمین اشاره میکنید، میدونید که ولی امر مسلمین پاسخگو به هیچ کی نیست. در نتیجه نه تنها خود ایشون حسابی رو که دارن از این بابت مورد بازخواست و مورد نظارت هیچ کسی نیست، بلکه وقتی دستور هم میدن نباید طبق قانون این دستور دوباره مورد رایزنی مجلس قرار بگیره. این خرچه رو به این شکل هیچ کسی گزارش ازش نداره، چون یا آقای احمدی نژاد خودشون مستقیما در این مورد اقدام میکردن یا مقام معظم رهبری بهشون اجازه میدن.
در هفته‌های گذشته بهای طلا در بازارهای جهان و در ایران به شدت دچار تلاطم بوده است و در این میان بهای هر اونس طلا از مرز 1600 دلار هم گذشته است. همزمان با افزایش بهای طلا و برخی دیگر از فلزات گرانبها، بهای طلای سیاه نفت هم به بشکه‌ای حدود 120 دلار رسید. از کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون، پرسیدم دلیل افزایش بهای طلا در بازارها را باید در کجا جستجو کرد. کامران دادخواه:
دو علت اساسی وجود داره. یک علت این است که آمریکا کف بودجه بسیار عظیمی داره و به نظرم نمی‌رسه که برنامه مشخص و خیلی محکمی برای مقابله با این داشته باشن. بازتاب کسر بودجه کسری تراز بازرگانی خارجی، و این کسری تراز بازرگانی خارجی به آمریکا مفهومش این است که دلار بیشتری وارد بازار میشه و تقاضا برای ارزهای خارجی بیشتر برای دلار کمتر خواهد شد. بنابراین این یک علت. علت دومی نیست که بانک مرکزی آمریکا یعنی سیستم فدرال ریزرو تصمیم گرفتن که سیاست پولی انبساطی و پول حساب ارزان رو اجرا بکنن. در نتیجه نرخ بهره‌ای که هدف اصلی بانک مرکزی آمریکاست در حدود 0% نگهداری شده برای مدت زیادی.
ولی خب این سیاست رو به خاطر رونق بخشیدن به سرمایه گذاری و تولید در پیش گرفتن یا علت دیگه داره؟
یک علتش برای این است که سرمایه گذاری بشه، چون نرخ بهره پایینه سرمایه گذاریش و تولید افزایش پیدا کنه. یه علت دیگرش این است که ارزش دلار پایین میاد. با پایین اومدن ارزش دلار صادرات افزایش پیدا کنه و واردات محدود بشه که اون هم به حساب رونق اقتصادی کمک کنه. مشکلی که اینجا هست این است که دلار آمریکا دو نقش داره. یک نقش به حساب پول ملی آمریکاست. از اون جهت خب البته بانک مرکزی آزاد هر کاری دلش میخواد با پول ملیش انجام بده، ولی یک نقش دیگه دلار پول بین‌المللیه و این سیاست حداقل از نظر من سیاست خیلی درستی نیست. حداقل در بلند مدت نمیبایستی که از این جهت دلار رو ارزش رو پایین بیاره.
شاید این به این دلیل نیست که در هر حال مقامات آمریکایی متوجه هستند که دیگه دلار اون نقش بین‌المللی پیشین رو نداره. یعنی الان اگر به بازارهای دیگر نگاه کنیم میبینیم که مردم به جایی که دلار بخرن مثلا طلا میخرن یا چیزهای دیگه میخرن.
خب اون به هر حال بازتاب همین قضیه است. یعنی یک علت همین مسئله است که ارزش دلار پایین آوردن، ولی واقعیت نیست که هنوز هم از نظر ذخیره ارزی دلار نقش اصلی رو داره. از نظر تعیین قیمت‌ها در بازارهای جهانی نقش اصلی داره. از نظر پرداخت‌ها نقش اصلی داره. بنابراین با پایین آوردن این یک مشکلی برای اقتصاد جهانی ایجاد خواهد شد. حالا دو چاره در مقابلش هست: یا اینکه فدرال رزرو آمریکا قیمت دلار رو ثابت نگه داره، یعنی ارزش دلار رو تثبیت بکنه که بتونه پول بین‌المللی بمونه، یا اینکه همونطوری که بسیاری گفتن یک برتون وودز جدید باشه و یه تصمیم دیگه‌ای راجع به پول بین‌المللی گرفته بشه. اون اشکال خیلی عظیمی داره، برای اینکه الان کشورهای مختلف به صورت 1944 نیستن که به حرف آمریکا گوش بکنن. هر کدومشون میخوان یه سازی بزنن و اون برتون وودز بعیده که خیلی ساده بتونه به نتیجه برسه.
خب همزمان با کاهش ارزش دلار در بازارهای جهانی بهای نفت بالا میره. آیا بالا رفتن بهای نفت واکنشی است در قبال ضعف دلار؟
یکی از علت‌ها اینه. البته همونطور که الادنین دنیا از بحران اقتصادی اومده بیرون، به خصوص کشورهای مثل چین و هند و برزیل و اینا رشد قابل ملاحظه داشتن. آمریکا هم با وجود که رشد شکل محدودتر شده همچنان به هر حال در جهت مثبته. و برای تقاضا از یه طرف زیاد شد، از طرف دیگه بله فرمایشات صحیحه، برای اینکه با پایین اومدن ارزش دلار بایستی قیمت نفت بره بالا، وگرنه مفهومش نیست که نفت رو قیمتش دارن پایین تر میارن. این همین ماجرایی هم هستش که در سالهای 1970 بعد از اینکه آمریکا رابطه دلار و طلا رو قطع کرد، قیمت نفت به شدت بالا رفت. البته گردن اوپک میندازن این حرفا، ولی واقعیت این است که این پایین اومدن ارزش دلار باعث این ماجرا شد. البته یه عامل سوم هم هست، عامل این ناآرامی هایی که در کشورهای عربی هستش. البته غیر از لیبی کشور دیگه‌ای که نفت خیز باشه دچار مسئله نیست، ولی واقعیت این است که خیلی وحشت این رو دارن که این ماجرا ممکنه به عربستان سعودی بکشه، در اون صورت نفت قیمتش بالاتر بره. بنابراین این سه عامل باعث شده که قیمت نفت، در واقع قیمت بسیاری از کالاهای دیگه از جمله نقره، به خصوص نقره، در عرض 12 ماه گذشته بیش از 150% قیمتش افزایش پیدا کرد. البته این یک قضیه خیلی به حساب استثنایی است و بعیده که ادامه پیدا کنه، و اونطوری که گزارش دادن بسیاری از کسانی که الان نقره میخرن به گزینه آپشن هایی رو میخرن که در صورتی که قیمتش بیفته پایین به ضرر زیادی متوجه شده نشه. بنابراین در مورد نقره احتمال داره که یک حالت استثنایی باشه و موقت.
به پایان مجله اقتصادی رسیده ایم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. وعده ما هفته آینده روز چهارشنبه. اوقات خوشی داشته باشید.